أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. طاهرين لغداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليشهدوا منافع لهم وليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك لمن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. خدمت عزیزان و سروران ما عزیزان توفیقی است که آیات بینات سوره شریفه حج را گفتگو میکنیم. دیشب تا بخش نخستین آیه 28 خدمت عزیزان مطالب را بازگو کردیم و گفتیم حضرت باری تعالی بعد از اعلام عمومی حج فرمود بگو که بیایند تا لیشهدوا منافع لهم تا درک کنند و شاهد باشند و در آغوش بگیرند منافع حج را حاجیان. منگاه توضیح دادیم که منافع دو گونه‌اند، مادی و معنوی، اجتماعی و فردی، درونی و روحی. بخشی از این منافع حج را خدمت عزیزان گفتیم و احساس میکنم که دیگه به همین مقدار فعلا بسنده کنیم و شرق این هجران و این خون جگر این سخن بگذار تا وقتی دیگر. ادامه آیات را عرض کنم انشاءالله باز در لابلای این آیات که هنوز باقی است باز به گفتگوی پاره‌ای از مسائل حج انشاءالله خواهیم پرداخت. در ادامه بحث فرمود بگو تا بیایند و شاهد منافع حج باشند، این منافع را حس کنند و یذکروا اسم الله فی ایام معلومات و بیایند تا یاد کنند نام خدا را در ایام معلومات، در این روزها و تعداد روزهای معلوم و مشخص. علام رزقهم من بهیمت الانعام، مخصوصا هنگامی که یاد کنند نام خدا را برای آنچه خدا بر ایشان روزی کرده است از بهیمت الانعام. توضیح میدیم اینها از اون منافعی که الان فرمود خداوند سبحان یکی منفعت ذکر است، از منافع عمده حج ذکر است عزیزان. یعنی اگر به بیان دیگر و قرائت دیگر رو بخواهیم باز به بحث منافع حج نگاه کنیم، دو منفعت عمده رو میتوان کشید از حج بیرون، یکی فکر و دیگری ذکر. وقوف فکر است و حرکت ذکر است. خداوند سبحان این دو رو در حج قرین کرده است، تفکر و تذکر. میبینیم در آیات دیگری که در مورد حج حضرت باری تعالی مطرح میکند فذکر الله عند المشعر الحرام، بحث ذکر است، آن است که یاد کنید حاجیان خدا را در این سیری که دارید در مشعر الحرام میان عرفاتتان تا منا. اون توجه به ذکر فراوان در آیات حج بحث ذکر را داریم، به ذکر الله را بحث کردم. اصلا تمام ماهیت حج ذکر خدا است. جای جای حج شما چه میبینید؟ ذکر الله را میبینید و ذکر خداوند در وجودتون تثبیت میشود در حج. حال این ذکر گاه ذکر لفظیست گاه ذکر نفسیست، یعنی گاه شما بهتون میگن وقتی که محرم شدید دیگه شما خیلی از مطالب را نمیتوانید بگویید، به شما میگوید که قلت الکلام در حج مطلوب است تا میتوانید در حج جز به ذکر خدا دهانتان باز نکنید. هرچه کمتر بگویید استغفار کمتری دارید فردا، هرچه در حج بیشتر صحبت کنید از اوضاع خودتون، از بازارهای مکه، از شهرتون، از دیارتون، از فرزندتون به دیگران بگید، با دوستان و رفقا و همسفراتون بگید، به همان مقدار از ذکر الله میمانید. خداست یا من لا یشخلقون شهنان از شهن. ما انسان ها اگر در یه فازی مشغول شدیم، یه کانال رو کار کن برای یه کانال ها خاموش است. اگر به یه فاز اشتغال داشتیم در این فاز ها اون تعطیل است. اگر به غیر ذکر خدا مشغول شدیم، مسلم به ذکر خدا مشغول نمیشیم، نیستیم. از این خوشدار و عربان به معرفت در حج اینه بگم تا میتوانید کمتر صحبت کنید با دیگران در حج، بیشتر در درون روید تا فکر بیاید و به دنبال اون ذکر بیاید. این راه رسیدن به معنوی حج است، به درجه حج رو درک کردن و بردن، که خدا نکند که انسان در حج باشد و ذاکر نباشد. بس میگم نوعاً حاجی زبان او اگر گشوده می شود به ذکر، و اگر هم گشوده نمی شود به فکر. این دو همینطور که ارز کردم اون دستاورت های عمده است. پس بنابراین تمام حج رو ذکر گرفته است. در اینجا فرمود خداوند سبحان بیایند تا و یزکروس ملا ذکر کنند اسم خدا را. گاهی در کاری از مطالب سنبارک رسندیم که ما در قرآن راه داریم اذکر الله ذکر من کثیرا ذکر کنید الله را، اما گاه در قرآن داریم فذکر اسم ربک ذکر کن اسم الله را. گاهی ذکر الله هست، گاهی ذکر و اسم الله هست. آیا این دو با هم فرق می کند؟ بله، این عابر شده است که این تقسیمی که الان خدمت عزیزان عرض کردن بیشتر به ذهن بزرگان مفسرین و محققین آمده است که ما دو ذکر داریم. ما یه ذکر الله داریم، یه ذکر اسم الله داریم. ذکر اسم الله اسم است. اسم ما رو کجاست؟ مال نفس است، مال تسمیه است، مال نام بردن است، مال تکلم است، مال کلمه است. یه ذکر اسمی است، یعنی ذکر لفظی، ذکر زبانی و دهانی. اما یه ذکر الله است. و ذکر الله، الله جای اون دهان انسان نیست و زبان انسان نیست. القلب حرم الله، دل حرم خداست. دل سراپرده محبت اوست، دیدار نرار طلعت اوست. ذکر الله در دل و در جان است، میشه ذکر نفسی. مشابه این رو داریم در فرمایشات زبانت مقدسه اهل بیت اسمت و طهارت محمد و در کلمات همین رو مومنی در یه لبی طالب این تقسیم رو داریم، همین ذکر لفظی را و ذکر نفسی را. نفسی را ذکر برونی و ذکر درونی. نمیخوام تعبیر بعضی ها رو به کار ببرم، حالا گاهی مثلا ممکنه به نوعی، نه اینکه تعبیر جماعت رو به کار ببریم. ذکر خفی و ذکر جلی، اصطلاح اون ذکری که جلای برونی دارد خفای درونی دارد. از این دو کلمه قرآن استفاده میشه این تفسیر. در اینجا فرمود و یذکر اسم الله فی ایام معلومات، و یاد کنند نام خدا را، ذکر خدا را بر زبان جاری کنند مکرر. هیچ سخنی بهتر در این ایام چون ذکر نیست. فی ایام معلومات، این ایام معلوماتی که خدا من بطرح میکنند در هر ما دو تا بس، دو تا ایام داریم. گاهی در بعض از آیات داریم ایام معدودات، گاهی داریم ایام معلومات. ایام معدودات یعنی ایام عدد گذاری شده، یعنی معدود هست، نمیدونم یعنی معدود چند نفر معدود میمان داریم، یعنی قابل شمارش رو کم. خود معدود یعنی قلت. ایام معدودات یعنی عشره اول ذی‌الحجه، از ابتدا ذی‌الحجه که شروع میشود اون دهه اول رو ایام معدودات میگویند. اما ایام معلومات یعنی اونهایی که روش علم گذاشته شده، روش شناخت گذاشته شده، روش نشانه گذارده شده است. اینها همان گونه که معصومین فرمودند ایام معلومات قرآن دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم ذی‌الحجه است. یعنی خود عید قربان روز دهم که دیگه اوج اعمال حج است، بنگاه ایام تشریق، ایام تشریق یازدهم، دوازدهم و سیزدهم، که اینجا بحث بیتوته و ماندن حاجی در سرزمین مناست. اینا رو میگن ایام تشریق. علت اینکه اینها را ایام تشریق میگویند از ماده شرق شرق کردن میاد، یا سینه خواهم شرق شرق از سرا، این شرق هم شرق است. شرق وقتی گوش رو به ارتعه میکنن میبرن و رشته رشته میکنن، این میگن تشریق. یکی از احتمالات لغت اینه، هنگامی که گوسفندها رو قربانی میکردن حاجیان، یه فرصت انگاهی در منا دست میداد، پیگاهشون میخواستن به نصیب سفر برگردن، گوشتهای قربانی رو میبریدن، برش میزدن، رشته میکردن، با آفتاب رطوبت اون میخشکاندن، این روی حالت کنسروش میکردن، آماده میکردن برای بردن و برگردن، نمک میدادن، نمک اندود میکردن، با خودشون میبردن. این سه روز این کار رو انجام میدادن، ایام و تشریق. اینو آری از اونها که لغت رو به خود حج میخوام کردن و حتما مرتبط کنن و به بنا گفتن، ادیر میگوند ایام و تشریق به خاطر اشراقیست که در اون شبها ماه دارن، اون وضعیت خاصی که 11 و 12 و 13 شبهای تابش بیشتر ماه دارن، بیامانت بذارین ایام را ایام و تشریق میگن. مثلا که همون ایام و بیز هر ماه هم به نوعی ارتباط با این دارن. فرمود یاد کنید خدا را خصوصا در این 4 روز، فی ایام معلومات، علی ما رزقهم من بهیمه الانعام، و همچنین خدا را یاد کنید، علی ما رزقهم من بهیمه الانعام، خدا را یاد کنید برای اون که خدا بر شما روزی کرده از بهیمه الانعام. کلمه بهیمه رو توضیح بدم تا کلی آیا رو بازدو کنید. بهیمه الانعام، الانعام که میدانید جمع نعم است، یعنی حیوانات نعم، یعنی حیوانات اهلی، حیواناتی که نعومت دارن، نرمی دارن، نرمش با انسان دارن. وقتی در باب زکات میگن انعام ثلاثه، یعنی شطور و انسان و گاو، اینها رو میگن انعام. ما دو تا انعام داریم، دو تا چهارپا داریم، یه چهارپایی هستن که با انسان سازگارن، یه چهارپایی هستن که با انسان سازگار نیستن. با اونها که سازگار نیستن میگن بهیمت و سباع، بهیمه یعنی چهارپا، بهیمت و سباع یعنی حیوانات ناسازگار. به اونهایی که سازگارن میگن بهیمتون انعام. فرمود یاد کنید خدا را علا. شما میخواهید قربانی کنید، اینجا بس قربانی نیست، قربانی را میخواهید بر زمین بذارید و میخواهید به یاد خدا و برای رضای خداوند سبحان در حجتون بگذارید و قربانی را تقدیم کنید به آب سنت ابراهیمی، کاملا متوجه باشید که یاد خدا و ذکر خدا و اسم خدا را برای این قربانی نیست داشته باشید، غفلت از اون نکنید. اینو توجه دارید، در اینجا خداوند سبحان و یذکر اسم الله هست، اسم خدا را مطرح می کنند. من دیگه باید در مباحث دیگر مطرح کردم در باب قربانی، اینجا بحث اثرگذاری ذکر لفظی است، یعنی وقتی گوسفند رو میخوان ذکر کنن، میخوان استفاده کنیم از گوشتون، اگر یه مرد صاحب دل دلداده خدایی و یک عارف واصل بیاد این گوسفند رو ذکر کند، دست او میگید دست خداست، قلب او سراسر مملو به از عشق الهیست، نگاه او به این گوسفند نگاهیست عارفانه، آیا بعد از اینکه این گوسفند رو کشت لبش بست دروغش هم تمام ذکر خدا دارن میجوشن، میتونید از این گوسفند این گوش بخورید؟ نه، این میته. اما اگر یه خب بزرگوارش برای شغلش اینه در کشتارگاه سلاخی هم میکنه و عرض و خدمتون این بحثا هم نداره، خسته و مونده شب میفته تو خونش میخوابه، صبح بلند میشه شب نماز شبتان قضا شده، مثلا میاد به گوسفند رو میخوابن از اما کارش رو بلدت، میگن بسم الله الرحمن الرحیم، الله اکبر میزنن، حالا لیتر این گوشت باید همین رو خورد، این حلال است. اینجا بحث چیست؟ بحث لفظ است، اثرگذاری لفظی است. اینو من عمدن عرض میکنم که عزیزان توجه داشت کنید، وسوسه نشین که آیا از کار لفظی هم اثر دارن؟ آنو دیدم که دور تسبیح گفتید، بله، اگر دارید استهزا میکنید، اگر نمیفهمید چی داریم میگیم، لغلغه زبان است، اما اگر میدانیم چی داریم میگیم و میگیم، بدانید مؤثر است، از کار لفظی مؤثر است. یعنی از ذکر و مفتاح و لغانس، اصلا وقتی شما کسی رو دوست میدارید، من احب بشنیدن اکثر ذکره، وقتی شما 24 ساعت تو خونه اسم فلانی از زبانتون نمیفته، میگن بابا چه خبره تو، چقدر رو بدارید به فلانی که نشستش میدارید. خود ذکر زیاد دلیل دوستی است، خود یاد کردن دلیل محبت و وابستگی است. لذا ذکر زبانی که میخواند که بدارد به توصیه میشه ما رمان خلاقند سبحان، ذکر زبانی از بهترین جایز ذکر زبانی اثر میکنه در باب ذبیحه و قربانی است. فرمود یاد کنید اسم خدا را، علی ما رزقهم من بهیمه الانعام، فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر، بخورید خودتون. قربانی حج وقتی قربانی می شود مستحبه که یه بخشی از اون قربانی را اگر بتواند تاجی خودش بخورن. الان مشهور نیست به این شیوه متداول امروز ما، واقعا دشوار است چنین حالتی، مستحب است. اگر امکان اون باشد تمام این وقتی بس مستحب بود صحبت امکان دیگه، اگر امکان باشد خود حاجی از اون بخورد و اطعم الباد سنفقی بلیشم تقسیم کند میان فقرا و حاجتمندان و نیازمندان و اطعم الباد سنفقی این رو به باعث فقیر بدهد، اون کسی که بروست دارد، دشواری دارد و فقر دارد و مشکلات دارد. به حمد الله این وضعیتی که امسال پیش آمده است که نگرانی هایی که در باب حج بود و گاه موجب بعض از مسائل میشد، همین وضعیت قربانی سنگین حج و این منبع عظیم پروتئینی بود که به هر حال مهیا میشد. سالی چند میلیون مثلا فرض بفرمایید مانند امسال کسب کردن 2,400,000 حاجی، خب اینها حداقل 2,400,000 قربانی به الله خیلی بیشتر قربانی دارن. بعضی از حاجیان میخوانند که بیشتر قربانی مایل هم بوستان قربانی کنند، هم گاه قربانی کنند، هم شکر قربانی کنند. مثل بعضی ها نیستن که حساب کنند که چند بیار میشه گوستان دیگر 350 بهتر از 380 باشه مثلا، نه این بحثا نیست، عده حساب دیگر دارن در کار خدا. وقتی این گونه نگاه میکنند که تعداد میاد بالا و همین امسال خوشبختانه بیش از 70% گوشت قربانیان حج بندالله به شیوه بسیار عالی و زیبا کاملا مهیا شده، آماده شده با کشتارگاه دقیق، با حفظ و کنترل عالی و بهداشت کامل و سبندی و برای نیازمندان افریقا و غریبی نقاط مسلمانان دیگر قسمت های دنیا ارسال شد که این برکات هر جز امیدوار توسعه بیشتری هم پیدا کند که تمام این قربانی استفاده شود. فرمود و عطع امرو با اصل فقیر ثم یغزو تفسهم و یوفو نزورهم و یطبخو بالبیت العتیق. حاجیان پس اونگاه چون من یغزو تفسهم، تفس به معنای قبار، به معنای زیادی ها زائده ها، بعد قضا کنید تفس خودتان را. یعنی چه؟ یعنی بعد از این که هر رو به پایان رساندید حال باید از احرام بدرآیید. راه احرام بدرآمدن این است که ما در کل این اعمال گفتیم به شما آرایش و پیرایش نداشته باشید، بهتون توصیه کردیم که با آینه نگاه نکنید، خودتون نرانید، شانه بسرتون نکشید، عطر استفاده نکنید. در این مدت گفتیم خود رو رها کنید، خودتون رو گم کنید. این ها دسته بیشتر دیگه من نمیخوام بیشتر با اون بیان جبوت خدمت عزیزان مطرح کردیم. خود رو گم کنید تا خود رو پیدا کنید، خود همایی بگذارید، خود خدایی خدایی بنامید. با احرام شروع کردید به گم کردن، حالا بعد از عمل میخواد پیدا کنید. اینجا عمل به پایان رسیده است، نه شانه زدید، نه عطر زدید، به خودتون رسیدید. حالا شروع کنید باز زندگی دوباره را، حال مجدد موظفی به تعبیر قرآن ثم من یغزو تفسهم، ناخونتون بگیریم موی سرتون درست کنید. ما در حد واجبش میگیم تقصیر کنید، یعنی حداقل یه ناخون هم که گرفتید تقصیر کردید، اما شما همش بگیرید. ما میگوییم گوشه ای از موتون بذارید اگر میخواید تقصیر کنید، خود دوست میدارید بقیهش هم اصلاح کنید و مرتب کنید. این چه تقصیر؟ اگر بیشتر از این دل دارید، اگر در هوای دیگری میخواد به عنوان آخرین رتبه حج و آخرین مرحله حج، اگر دوست دارید از پاره از پیرایش ها و آرایش های خودتون هم بگذارید، بسم الله اگر حریف مایی، مایی و نراهی بی نراهی، بسم الله اگر حریف مایی، اگر میخواهید سر رو زیر تیغ الله هم بگذارید، بگذارید تنی طور که مرور تیغ بر روی سر شما میشود، دل بکنی به خیلی از زیبایی ها و جمال خود، اگر اون رو هم دوست دارید بسم الله. عنایت دارید در باب حر و سرتراشی، خیلی نمیخوام وارد این بحث بشم دیگه، من بحث منافع حج رو دیشب گفتم میشد تکرار نکردم، اما اینو در باب حر رو داریم. اگر کسی سر دیگری رو الان یه انسانی رو کسی به زور بگیر سرش رو بتراشن، دیگه لازم میاد از اینا دیگهشون سنگینه، یعنی سر کسی رو تراشیدن کسی میشه تنقیص و تعذیب دیگه داره در اسلام. این رو عیبه، این رو نقص هست، این رو نقص هست. خدایا میخوام برای اثبات بندگی، میخوام برای این خاکساری خودم رو در باقی تو ثابت کنم، میخوام بگویم خدایا حاضرم از هر چیز تو بگذرم، حاضرم زیر تیپ علاقه بنشینم، این تیپ بر سر من کشیده بشه که از همین موی ظاهری سر هم بگذرم. این همون حکایت اون جوانیست که خدا او را رحمت کند که من مشرری رو گفتم شب در حال حرکت شدیم از مسجد شجر با دوستان میومدیم به طرف مکه، در مسجد اسلام کردن دفعا بیان مکبر و بلنگو برهاد یه سر و بیه سانتی رو تا توقف من خدمت دوستان مطلب میگفتن و چیز میگفتن، بعد از ضرارات اشاره میکردم، هستن در ویزانی که در ماشین با من بودن، اون چند اشاره رو ماجرا کردن اون جوابی که عرض میکردم دیگه الان تکرار نمیشم، شاید رو بعضی از دوستان هم نشیده باشن عرض میکنم. جواب میدون نزد این خواست مشرف شهر این اومد سوال میکرد که فلانی آیا فتوای آقایان فقها همه میگن اگر کسی سفر خدمتش باشد سرش بدراشن؟ آیا نمیشه تقصیر کرد به حلق نکرد؟ خودم چرا هستن فقها و عزیزانی که فتوا میدن که در سفر اول هم نیاز به تراشیده نسن نیست، یعنی واجب نیست، مستحب معکد اما واجب نیست. ها بیان بزرگان میگونن نه احتیاط وجوبی یا فتوا در تراشیده نسن، شما میتونید به دیگران برای کنی جنبا به احتیاط هم اصلا تو خوشحال کردیم برای. حالا این عزیزی که من از این کردم مولخت بور زیبا اصلا من کمتر بودیدن در مرد بور زیبا رفتیم جوان بازگشت به دیدار حاجیان رفتیم، دیدم که سر رو تراشیده است و حق کرده است، گذشت مدتی سال. علت این شما که دنبال این مجوز میخواستید را این که سر تراشید، چی شد سر تراشید؟ گفت هنگامی که اعمال تموم شد و خواستم روز دهم به هر حال رفتم دنبال این که تقصیر کنم، یه مرتبه احساس کردم گفتم ای بیچاره تو که از یه موی سرت نمیتوانی بگذری پس چی میخوای بگذری برای چی اومدی میشه؟ دیدم این موهای سر زنجیری به دست و پای من هر حال تا این زنجیر رو باز نکنم خیلی چیزها رو نمیفهمم. اولین کسی که زیر تیر نشست من بودم، نشستم سر رو تراشیدم، بعد به من گفت و بعد به شهادت رسید خدایش رحمت کند این جهان، گفت همینطور که تیر رو روی سر من میکشید این کسی که سر من میتراشید با هر حرکت تیر یه دریچه برای من باز میشد، یه چیزهایی رو میدیدم که در عمرم ندیدم. مراضی میکنم، یعنی وقتی انسان این خفت رو و این خضوع رو در دبان خداوند صحبت به جمع میخرد که هر چی هستی، هر مقامی هستی، خدایا با سر تراشیده از هر بر میگردم که مردمان انگ بندگی تو رو بر پیشانی من ببینن و بپذیرن که من بنده تو هستم، بنده تو هستم و حاضرم با تو چنین معامله کنم. این دیگه اون اوج است. عرض میکردم به دوستان بنده که در سوره مبارکه فتح بحث فتوا رو نداریم، در سوره مبارکه فتح وقتی خداوند سبحان فرمود تذكرون من المسجد الحرام إن شاء الله عاملين فرمون محلقين رؤوسكم ومقصرين. ابتداعا چی رو فرمود خداوند؟ حمل رو فرمود بر تقصیر، ابتداعا سر تراشیدن بر تقصیر کردن، یعنی تقدم با تراشیدن داده اینجا فرمود ثم یقضوا تفسهم، تفسهم رو بردارید یعنی تقصیر کنید، حق کنید، از احرام بدرانید، دیگه آزاد خرج رو بخواید عمل کنید، اما مراقب باشید و یوفو نزورهم، در این مدت خیلی نظر ها کردید، گفتید خدا دیگر این سفر اگر برگردن شنین به شنان میکنن، خدا یا تو و من اگر من یک بار دیگر گرد به فران نظره بگردن، خدا یا سوگن به جناب تو یاد میکنم که شنین به شنان میشنن، در این دیگر خیلی حرف سدید با خدا، خیلی ادعا کردید، خیلی مطابق گفتید، آنسته به شما میگیم اینها رو فراموش نکنید تا این وعده هایی که دارید به ما از یادتون نرود، ها نکنم احرام را به دلاغلی که این چیزها را دیگه به دلاغلی بکنم رو بزنید، نکنم که این کروچه احرامی که این چند روز تنظیم کردید فراموشتون بشه، نکنم باز این روز پشت آزار نمیدارید فردا از فرها را بیازارید، نکنم باز سراغ بسان به دیگر بدنید، نکنم این مدت که شانه نکشیدید فردا تمام همتتون شانه کشیدن باشد در زندگی و خدایی باشد، ولی اون فرموزون خواب این تعهداتی که به مالادی فراموش نکنید بندگان ها، اینا نظرهاتون رو وفا کنید، به پایان برسانید، به کمال برسانید، ولی اون فرموزون خواب اینا رو به پایان برسانند، ولی یطلقو بالبیت العتیق، ولی یطلقو بالبیت العتیق، تطوف تا فیطوف و تراخ کردن، توضیح دادم در چند شب قبل خدمت عزیزم، گردیدن، چرخیدن، مرد شدن، میگردن و میگردن، اون اوج عرض به خدمتون جذب شدن است، دو به چیزی گشتن دیگه فدا شدن است، مرد شدن است، جذب شدن است. اون تا این تافه یه توفا میتواند روان تفعیل برود، میتواند روان تفعول برود، هم میتوانیم تطریف باشد، هم میتواند تطرف باشد. خداوند به صحبان نه سلاسی مجرد استفاده کرد، نه باب تفعیل، نه باب تفعول رو استفاده کرد. فرقش چیم اینه؟ تافه، تافه، چرخیدن. تطویف، بیشتر چرخیدن. تطوف، هی چرخیدن. میگردم و میگردم میشه. یعنی هر مقداری که کلمه بیشتر میشه، معنا چی میشه؟ بیشتر میشه. تطوف به معنای تواف مکرر،
ولی یتصرفوا مکرر تلاوت کنید. و ببینید در خود اعمال این تکرر هست، یعنی وقتی کسی به تلاوت می‌رود تلاوت عمره می‌کند، عمره بیرون می‌آید، تلاوت حج می‌کند، تلاوت النساء می‌کند، تلاوت النساء می‌کند. این حتی خیلی از مفسرین این ولی یتصرفوا بالبيت الاخير رو عین تلاوت النساء دانستند، دلیل تلاوت النساء دانستند، اما این تکرر تلاوت رو از این آیه رو می‌فهمید. یعنی خداوند به ذهن انسان‌ها می‌زند به عنوان تواف واجب که حداقل سه تا تواف دارید، بعد توافان مستحب رو، تواف رو ورود، تواف و صدور آمدن برای ورود و سلام کردن، تواف و وداع برای خداحافظی کردن و بیرون آمدن، تواف های مستحبی که در بین داریم که اونشم من رقمش رو قبله بریزان هست کردن که خوب بچه نگاه باشد. بیشترین تأکید در این باب به تواف است. اینگامی که سال می شد نماز یا تواف می فرمودن تواف اینجا جلیس تواف بیشتر فضیلت دارد تا اینکه نماز مستحبی بخواهید شما. فرمود ولی یتصرفوا بالبیت العتیق، کجا تواف کنید؟ به بیت عتیق. بیت رو توضیح دادم دوست شما را تکرار نمی کنم. محل سکونت، آرامش، تمام آرامش ها برای مسلمان از کعبه برمی خیزد. عمره های دل رو مستقیم در نماز با کعبه تخلیه می کنند. اما صفتی که اینجا اومد دو مرتبه تکرار میشه در اینجا برای حج اینه بالبیت العتیق. کلمه عتیق یعنی کهن. ما کهنه داریم و کهنی داریم. کهنگی و اندراز چیزیست، کهن بودن چیز دیگریست. کهن بودن اون سابقه پسندیده دینی داشتن، اون باستانی کهن بودن چنین حالتی رو دارد، اون دیرینه مثبت داشتن و سابقه مؤثر بودن رو بگن کهن. کهنگی نه، کهنگی معنا نمی‌رساند. معادل کلمه کهن در کلام عرب میشه چی؟ میشه عتیق. میگید ما دو تا عهد داریم قبل از قرآن، خدا دو وحی بر دو پیغمبر بزرگ نازل کرده است، موسی و عیسی. به مجموعه تعالیم موسوی و کتب موسوی میگویند عهد عتیق، به مجموعه تعالیم عیسوی میگویند عهد جدید. بعد هر دو رو میرزن رو هم میگن عهدین، یعنی تورات و انجیل، کتب موسوی و کتب عیسوی. پس عتیق یعنی کهنه. اون شعر رو گوش کنید، سراستون افضل و هل عتیق. سه چیزن که عتیقش خوبه، کهنش خوبه. سراستون افضل و هل عتیق و ادخل و الحمام و رفیق. آنی بدین این چهار عرب، یکیش سرکه. اما سرکه اگر هفت ساله باشد خیلی تعریفش میکنن، اگر بیشتر باشد چی؟ سلاس این که خل و خلیم سرکه. دوم حمام. در گذشته که حمام های مکنی بود، حمام های کهنه دیگه اینا به قول خود دریا بطونش هم چی شده بود؟ بطونش هم داغ شده بود دیگه. اینا یه هم حتی میرفتی تو حمام یک ساعت نشستی خوب دیگه بدنت نرم میشد. دیگه اون سنای واقعی اون زمان که همون حمام های کهن بود. حمام‌هایی که نو تازه ساخته بودن تا می‌خواست این گرم بشه پایه‌هاش یه بیرمان می‌برد. سوم دوست کهن. چون دوست کهن امتحان خودش رو در فقر ما، در دولت ما، در ذلت ما، در عزت ما داد. روزی که زمین خوردی دست ما را گرفت، روزی که قوین بودیم سر ما را به شانش گذار، همه جور امتحان شده دست بزن. خیلی خوبه اون دنبال دوستان قوین بود و اینها رو فراموش نکرد، اینها رو داشت و از دست نداد. که اینها گاه در روایات تعبیر شدن به کبریت احمر، یعنی گوگه بسر اون زمان کمیاب بوده. از چیزی کمیاب رو میگن کبریت احمر، خیلی کمند اینها خود قدشون داشت. پس عتیق یعنی کهن یک معنا. تواف کن، پس باید تواف کنید مکرر، تواف کنن مکرر به این بیت عتیق، به این خانه کهن. اون شب از سر میفتد بکرد ما کهنتر از این خانه در روی زمین نداریم. بشر بدون عبادت زندگی نکرده است. ما خلق خود جنه و نرس الا لیعبدون. از روز اولی که عبادت آمد، اول بیت وضع الناس و الذی بمکه مبارکا، اولین خانه عبادی بشر هم اومد که کعبه است. هیچ بنایی سابقه چون کعبه، هیچ بنای عبادی چون کعبه سابقه ندارد. پس عتیق. اما یه معنای دیگر در کلمه عتیق وجود دارد. این یه معنا که عرض کردم. معنای دومی که در واژه عتیق وجود دارد، عتیق از ماده عتق، عتق یعنی آزادی، عتیق یعنی بس آزاد. ولی یتصرفوا به بیت العتیق، پس طواف کنند به خانه آزاد. خیلی زیباست تعبیر خدا هست، کعبه آزاد. این مساجدی که شما بنا میکنید عزیزان، زمان ملک فلان کس بود، بعد گفت ملک خودم را در راه خدا واگذار میکنم، فک ملک میکنم، میشه در راه خدا ملک خدا، خانه خدا میکنم. اما مسجد الحرام و کعبه از ابتدا ملک هیچ کس نبود است، کعبه ملک هیچ کس نبود است و ملک هیچ کس هم نخواهد شد، از دست بشریت آزاد بوده است، خانه آزاد است، بیت عتیق است. هیچ ملکیتی که عمل داشته است، هیچ اختیاری که است نقضیلت آزاد است، مگر تعلق خاطر به ماه رخصانی که خاطر از همه قمه ها به مهر او شامل است. اون آزادی رو به انسان کرده به هرمه ها می آورد. فرمود و یفتد و فو بالبیت العتیق ذالک و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه. زانه که مثل این که در کلام میگن هازا، یعنی مطلب تا اینجا داشته باشید، تا اینجا مطلب روشن، باز خواهیم گفت. زانه که من یعظم حرمات الله، بدانید هر آن کسی که تعظیم کند حرمات الهی را فهو خیر له عند ربه، این پسندیده است برای او در نزد خداوند. یعظم عظم یعظم و تعظیم به معنای بزرگ داشته است، از ماده عظمت میاد، از ماده عظم میاد، عظم یعنی چی؟ استخوان. عظیم یعنی اون بزرگی که کاملا ملموسه، به چشم میاد، به یک کسی که میگن استخواندار است. عظمت قید کبریایی است، در کبریایی بزرگی ظاهری خیلی نیست، اما در عظمت بزرگی ظاهری است. در مورد خدا ما بیشتر تکبیر رو به کار میبریم تا تعظیم. الله اعظم نمیگیم، الله اکبر میگیم. اینجا که دارن تعظیم به کار میبرن نکته دارن، و من یعظم حرمات الله، بزرگ داشت محرمات الهی باید دیده بشه، یعنی انسان باید نمود در زندگی او داشته باشد، آشکار باشد که انسان اجتناب از حرام الهی دارد، انسان پیرامون محدودیت ها نمیگردد. فرمود به من یعظم حرمات الله، حرمات جمع عرض و خدمت و حرام است، جمع حرمت، اون که حرمت دارد، یعنی مثلا کلمه حرام به معنای ممنوع است، حرمات یعنی محدودیت ها و ممنوعیت ها، خطوط قرمز به تعبیر امروزی ما. اون کسانی که تعظیم می کنند و پاس می دارند خط قرمز های الهی را، اون محدودی هایی که خداوند به سبحان اینها رو منع کرده است. این حدیث شنیدی عزیزان، به کل ملک رحمه، هر سلطانی فروغراه دارد. در گذاشتون را از بود خوانین، سلاطین، نمیدانم ملاکین، اینها یه محدودی که برای احشام خودشون ممنوع میکردن، کسی نبود بیمه، به کل ملک رحمه. المعاصی حمالله، فروغراه خدا معصیت هاست، ممنوعیت هاست، فروغراه اون چیزی رو که خدا حرام کرده است، قرب خداست. و امام فرمودن من وقع حول الحما او شک ان یقع فی، کسی که میاد نزدیک این قربگاه ممکنه پاش به درزت بیفتد تو قرب، مراقب باشید نزدیک حرام خدا نشید. ما بتونیم میگیم لا تزنوا زنا نکنن، قرآن میگه لا تقربوا الزنا، نزدیکش نشید، نزدیکش نشید. رو این عنوان تأکید به شما می کند خداوند سبحان، شما رو به اجتناب دعوت می کند، به اجتناب دعوت می کند. و من یعظم حرمات الله، اون کسی که تعظیم می کند، اون کسی که بزرگ می دارد، بر سر و روش می گذارد محدودیت های الهی، فهو خیر له، خوب معامله می کند و خوب خیلی رو در نزد خداوند سبحان می گیرد. لهو عند ربه و ذا احلت لکم الانعام وحلت لكم الانعام الا ما يطلع عليكم. در بین چون این بحث مطرح شد، بحث قربانی حج مطرح شد و نام خدا، لازمه که اینجا عن کلام یه جور رو کلام هم یه تنوعی باشه، هم یه دستانداز طبیعی تو بحث داده بشه، هم یه پیشوخانی به بحث باشد، هم یه نقطه ضعف اجتماعی و فرهنگ جاهلی رو خداوند به رخ اینها بکشد و ممنوعیت و ماتب بودن آن رو باز بکنه. ف فرمود واقعا نکنه من الان خدا بهتون حرام کرده از این چهار پایان به این گوشت‌ها رو بخورید، اما الا آیات لا علیکم، اونهایی که نام خدا بهش برده شده است. اگر نام خدا برده نشده است نه، الا ما یطلا علیکم فجتن برده سمن آسان، اجتناب کنید از رس، نباد این که به نام لات و منات و عزا به این بطن بسم الله تلال عزا سمین گوستردن ببورید، کمی که جاهلی از این کار رو میکرد، مباد این را آروده کنید به شرک، مباد این را جز به نام خدا استفاده کنید. فجتن برده اجتناب کنید از رس، رج سی داریم و نج سی داریم. نج صورت شما میگه چی؟ میگه نجس. رج و نج، ما یه رج سی داریم یه نجسی داریم. هر نجسی رج هم هست، رج یعنی پلیدی نه ناپاکی، پلیدی. هر نجسی پلیده، اما هر رجسی نجس نیست. خیلی چیزا میگن رج در اسلام، ابزار قمار، آلات و قمار، اینا رجس هستند در اسلام. ان والخمر والميسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان. قمار و اسباب قمار در اسلام رجس است. اما اگر کسی دست بزند به یه ابزار قمار نجسه؟ به دستها بکشند؟ نه، نجس نیست اما رجس است. پلید، قضاوت دارد، ناپسندی دارد. خیلی چیزان اینطورند، اینا رجس هستند. این اصلا اسلام میخواد اینا یک فاصله بین انسان مسلمان و اینا ایجاد کنند. نمیخواد مسلمان اصلا اینا رو جوری اسمشون میبرد که یک ناپسندی تو فکر و ذهن مسلمان. رجسون من عمل شیطان، هشتر برشون کنید، اینا شیطانی هست، اینا پلیدن. یک جوری گفته میشه که این ذهنیت ها داده شدن به مسلمان ها. فرمود هشتر با رجس از جمله رجس هایی که شما گرفتار اون هستید ای مشرکان، منال اوثان، همین وسن هاست. وسن و سنم، سنم به بت‌های دستساز میگویند، وسن به هر بتی. ممکن است بت ستاره باشد، هیترانیسم باشد، خورشید پرستی باشد، ماه پرستی باشد. ممکن است بت یه توتمی باشه، درختی باشه، سنگی باشه، چوبی باشه، تمام اینا میشه وسن. ممکن است بت در درون سینه باشه. ممکنه مادر بود خواب بوده نفس شماست، اما دیگر بود ما رو این بود اجده هاست، ممکنه بود درونی باشد، میشه وسن. سنن بود های ساختگی بیرونی میشود. فرشتن برده سنن اوسان، از همه اوسان اجتناب کنید و اجتن بود قول از زور. این اشاره مختصر بکنم و کفایت میکنم دیگه ابتدای آیه بعد بحث رو بگذاریم. و اجتن بود قول از زور، در شما توصیه میکنید اجتناب کنید از قول زور. اجتناب هم عزیزان همین معنایی است که الان گفتم. اجتناب غیر ترکه، ما رو به اجتناب معصیت اینجا به اجتناب قول زور دعوت میکنند، نه به ترک قول زور. خداوند به آدم میگوید آدم لا تقرب هذه الشجره، آدم هر وا نزدیک این درخت نشید، نمیگه لا ترک و لا نخورید، اصلا نزدیک نشید که بعد داخل بخورید. مقدماتش رو فراهم، یعنی پیشگیری قبل از درمان بهتر از درمان است. پیشگیری، اصل پیشگیری رو مقدم نزدیک نشید. برخورد تقوایی بکنید، برخورد تقوایی بکنید. اجتناب یعنی همین، اجتناب یعنی یه محدوده ای رو تعیین کردن. اجتناب جنب از ماده جانب میاد، جانب و جهت رو عوض کردن است. و اجتنب قول زور، به شما توصیه می کنیم از قول زور مسلمانان اجتناب بود. قول که روشن است. کلمه زور در اینجا از صفات قول گفته شده است. اینجا قول سخنی که زور است. در ذهن عزیزان زور فارسی وجود دارد، اما این زوری که در اینجا گفته می شود فارسی نیست، این عربی است. زور فارسی همونی که میگید اگر زورمند است، با پسند توانمندی هم بگیم دارندگی به کار میبرید که مند است، در دانشمند، توانمند، زورمند، مند پسند دارندگی است در ادبیات فارسی، این زورمنده. اما اینجا اون نیست. کلمه زور در لغت عرب به معنای اعوجاج و انحراف است، کجیست، کجیست. یه چیزی چاهایی که این چاه رو میدن، این بند خدای مغرمی حواسش پرد شد، وقتی چاره میکنم کج شد. حالا که میخوام رو به گذاری کنم میرن نمیشه، میگن البعر المزور، چاری که مزوره خیلی زور داره، یعنی کجی داره. اصلا وقتی یک کسی باطن چیزی است ظاهرش رو جور دیگه نشان میده، چه میکنه؟ تزویر میکنه. دانی که چنگ و او چه تغییر میکنه، تنها خوری بازه که تزویر میکنه، تعذیر میکنه، و میرسن به اونجا که چون نیش بگیری همه تزویر میکنه و کار به اونجا میکشن. تزویر یعنی باطن چیزی است ظاهر چیز دیگه نیست. این به جان به انحراف این دوتا با هم نمی سازد، این میشه تزویر. زون این از این باد اون دقال دوستان رو میکردن از اسامی بغداد، از اسامی بغداد در کلام عرب در تاریخ عرب زورا، بعضی ها به غلط زورا رو به تهران انتباه دادن، غلط این زورا بغداده، بغداد رو زورا میگفتن. فیمن اقامتو به زورا الا سکنی، قرن ششم تهرانی اسفحانی در این شکل تهرانی بوده از کنه چیزی فیمن اقامتو به زورا الا سکنی و ها ولا نامتی فی ها ولا جمعی، منو چه به بغداد نظر دارم، نه در چه نشطوری دارم، نه کاری دارم در بغداد. بغداد را زورا میگفتن به خاطر اینکه بغداد کنار چی ساخته شده؟ کنار دجله. مسیر فرات مستقیم است، مسیر دجله پر پیچ و خم است. چون شهر بغداد کنار دجله پر پیچ و خم ساخته شده، بغداد بشه بگید انشاءالله بریم خدمتتون بغداد. جست بغداد که میگن هی بود این طرف اون طرف شهر به هم چی بشه؟ به هم متصل بشه. این کجی شهر رو میگن زورا، به سخن منحرفانه زورا، قول زور میگوین سخنی که کجی میزاید، سخنی که از واقعیت فاصله میگیرد، به این سخن قول زور کنه میشن. زمانی عرض میکردن شهادت زور پناه میبریم. دیروز مومنی حکایتی رو میگفت که خدا میداند مو بطن انسان راست میشود در حضور قاضی، شهادت زور یعنی شهادتی که اصلا نمیدنی، چون این رفیقت به گفته است بیا شهادت بده، چون این مال نمیدنم برادر زنته، با جنابت نمیدنم کیه، فلان همسایته، حتی جلو میز آقا میدن همینطوره، اما نگه نمیتونه من هم میدنم اینطوره، چی میدنی تو اینطوره؟ این میشه شهادت زور، یعنی شهادتی که ذهن قاضی را از حق منحرف میکنه، تکش میکنه، که از کبائره، از بزرگترین گناهان کبیره است به تعبیر پیامبر، از بزرگترین. فرمود وجتن و قول از زور، اجتناب کنید مسلمانان از قول زور، آثار حقتون را از میان نبرید، بیرنگ نکنید، بیورن نکنید، بیسبر نکنید. حنفا ادامه بست که بسیار لطیف است و اونها که بیر مشتکین و من گشتک بالله، اون کسی که شرک میلرزد مثل این که فکرنما خرمن از سما، مثل این که از آسمان افتاده است. البته تعبیر ظریفی سینها در قرآن خدا میداند، اصلا لمس میکنه انسان. ببینید نمیخواب بس رو بگم، بیه بس میماند انشاءالله. یک کسی در نظر شما خیلی جلوه دارن، خیلی تعریف شکردن براتون، توی مجلس نشسته، شما نشستید، یه مرتبه شروع کرده جوک گفت، یه جوک خیلی بیمزه، یه کلام بیادبانه، تمام اون چند رو ساختن براتون چی میشه؟ یک حرف نابجا گفتن ممکنه تمام اون چه در ذهن جامعه انسان داره همه رو پچند نما خر نمید از سما. یه دانشمند بعد میگن آقای گاه‌پرسته، تو میگن گاه‌پرسته چی میشه در ذهن شما؟ این چطور مختار و پروفسور یکی گاه رو میپرسته؟ این همیز باید مثل این دو درست رو چطور بس گاه‌پرسته این پروفسور؟ با چند نما خدا رو از سما انشاءالله شرقان رو به ارتباط اون رو با هر جور بدی این مطالب رو خدمت عزیزان باید بازگو کنیم. پس بنابراین ما بحثمون در این شب در پایان مباحث به آیه سیوم ختم شد. سی آیه در طی این 14 گفتگو بعد سی آیه خدمت عزیزان گفتیم، از آیه 31 سوره مبارکه حجر و انشاءالله من داوود عزیزان هستم و توفیق حضور در خدمتون رو ندارم، یه چند شبی رو انشاءالله در اصفهان انجا وظیفه خواهم کرد و پس از مراجعت از پنجم اردیبهشت ماه انشاءالله برنامه جلسات به دوستان دارم خدمت سروران معظم در محفل بعدی
آیات رو تعقیب کنیم کرد از آیه 31 تفسیر آیات نورانی سوره حجر و محضر مبارکتون بازگو خداوند سبحان بالهامون به نورانیت آیات و قرآن بیش از بیش منبر مزین بگردان توفیق بهره برداری فزونتر از قرآن رو بر ما روزی بفرمایید لذت عبادات و اونس و مناجات و لذت حج رو بر همه ما بچشانه.